مطلبی رو که مطلب دارم آخوندن اینجا رو خواهد بفرمایم پس ماده بسیار در بیدیز که اون حقیقت رفتی اشیاء را و در واقع ربط اشیاء را چه حقیقت آن هاست این را با جاره با علت فاعلی در مشارف میخوان بیان کنیم. ماهیت من حیث و دیر این ماهیت به نعتی از این نعود متصف نمیشه، بلکه ماهیت در حد نفسه عبارت هست از همون تعین وجود، تعین فیض مقدس در مظاهر مختلف. پس بنابراین اگر ما بخواهیم یک دقت بیشتر در مسئله ماهیت بکنیم، ببینیم که ماهیت به طور کلی تحقق خارجی ندارد، چون اون چه که در خارج محقق هست او موصوف برای اوصاف واقعی میشه و چون ماهیت شأن او لا اقتضا است نسبه به عدم و وجود، اون چه که در خارج وجود دارد عبارت است از ضرورات همان فیض مقدس که عبارت است از حقیقت وجود، حقیقت وجودی که در عالم نشر تحقق خارجی پیدا می‌کند. در عالم نفس از این تعبیر به فیض اقدس می‌کند، مقام مقام اجمال هم می‌کند، ولی در عالم نشر این تعبیر به فیض مقدس می‌کند و وجود را وجودی که منتشر شده است و به صورت مختلف در آمده، اون وجود را حقیقت اشیاء و جنبه ربطی اشیاء می داره. ما وقتی که نگاه به یک شیء می کنیم در وهله اول اگر نگاه بکنیم وجود شیء به نظر ما می داره، بعد ماهیت شیء. و این یک مطلبی است که ما را به مسئله اصالت وجود میرساند، یعنی مثالی است که بسیار مثال ساده و راحت است. ببینید یه وقتی شما وارد این اتاق میشید، اتاق خالی که وقتی که میاد در این اتاق همین که حرکت میکنید یه دفعه پاتون به یه شیئی برخورد میکنه، این برخورد در وهله اول چه چیزی را در ذهن شما خطور می‌دهد؟ این تصادم رجل با این موجودی که در اینجا هست در وهله اول و در مرحله اول چه صورت ذهنیه‌ای برای شما پیدا میشه؟ موجودیت و شیء برای شما پیدا میشه. اما از ماهیتش خبر داری؟ این چیه در وسط اتاق؟ خبر نداری که؟ پس ببینید گرچه در خارج به طور کلی عوام و مردم در وهله اول ماهیت در نظرشون میاد و اصلا به وجود توجهی نمی کنند، گرچه همون ماهیت به واسطه وجود در نظر میاد، و این نکته در اینجاست که وقتی که نگاه به یک شیء می میکند، به اشیاء نگاه میکنه، اختلاف اشیاء در نظر او میآید. اما اینکه ماورای این شکل یک حقیقت مجرده وجود داره و آن حقیقت مجرده موجب تحقق این ماهیت در خارج شده، به این توجه نمی‌کنه مردم. یعنی فکر عوام و تصور عوام، یا خود ما همینطور، حتی چرا ما سراغ گناه و گردن عوام بندازیم؟ این تصور و این فکر از می‌شود که عوامانه در وهله اول به وجود نمی‌رسد، بلکه به ماهیات اشیا می‌رسه، منتها ماهیات را موجوده می‌بینند. یعنی از می‌شود که التفات نظر به ماهیات، موجودیت ماهیات هم در نظر میاد، چون وقتی که نگاه می‌کنه به زید، می‌بینه زید در جنب امر نشسته است، این جلوس زید در جنب امر این چیه قضیه؟ این برای این است که زید وجود دارد که نشسته، وجود دارد که اختلاف دارد، وجود دارد که متمایز است. پس علت برای تمایز چیه؟ علت وجود او. بناً علی هذا، این تصور ماهیت که ابتداءً هست، این تصور برای افراد. اما اگر ما بخوایم مثال دیگری بزنیم، با اون مثال متوجه میشویم که نه، این ادراک ماهیت که افراد در وهله اول ماهیت را میبینن، همین ادراک این ماهیت متأخر از وجوده. این مثال خوبی است. یعنی خود فرد شاعر به این ادراک خودش نیست، که اینی که الان داره ادراک ماهیت را میکنه، در واقع داره ادراک وجود را میکنه در قبال ماهیت و در ضمن ماهیت. انسان خود شاعر به این مطلب بود. این مثال را ما میتونیم بزنیم. اون مثالی که فرض کنید که میزنن برای تشخص ماهیت و برای ترتب انواع و برای ترتب و تقدم اجناس و فصول، اون مثالی که میزنن چی میزنن؟ میگن اگر فرض کنید که یک شخصی شبهی از دور باشه، در وهله اول وقتی که چشم اونقدر مسافت بعید باشه یا چشم رایی ضعیف باشه، در وهله اول اون چراغ مشاهده میکنه جسمیت اون شبه هست که مشاهده میکنه. فاصله فرض کنه خیلی دوره، به باب مثال 5 فرسخ فاصله بین انسان و بین اون شبه وجود داره و هیچ حرکتی انسان از اون شبه مشاهده نمیکنه. پس در وهله اول از جهت از می شود که ماهوی او چه در نظر انسان می آید؟ جسمیت در نظر می آید. اگر سوال بکنن از یه شخص هاده شبه ماهو، ما میگیم هاده شبه جسمون، حداقل در جسمیت به شک نداریم. یه مقداری که فاصله کم بشه، یا ما به طرف او حرکت کنیم یا او بیاد، یه مرتبه متوجه میشیم این داره حرکت میکنیم، میگیم ها جسمون حیوانو حیوان این از می شود که اینی که داره میاد حیوانه. مثلا ما هنوز در خصوص حیوانیت فرض کنیم که مثلا شک داریم، چه نوع از انواع حیوان هست؟ آیا پرنده است که پر بزند، یا اینکه یمشی علی رجلی باشه، به چه کیفیتی؟ این باز هنوز ما در مرحله نوع، در اینجا در مرحله جنس متوقف شدیم. فصل ممیز برای این هنوز نتوانستیم از میشود که پیدا کنیم، فصل ممیز این نوع. بعد وقتی که این شبه میاد نزدیک میرسد، انسان متوجه میشود که این شبه باید انسان باشد. میگیم که هاذا شبه جسم حیوان و ناطق، این ناطق برای انسان از مشاهده پیدا میشه. ولی باز هنوز به باب مثال در صنف این انسان ما در اینجا شک داریم که آیا مذکر است یا مؤنث. وقتی که آمد جلوتر، خیلی جلو آمد، اونم برای انسان روشن میشه که بالاخره عد میشود که چون مؤنث حقیقیه که در سطح میرین ها، در سطح میرین یا جای دیگه از ما فراموش کردیم که تعنیس در نحو ظاهر است، بله در نحو با سر عوضی گرفته، بله علامت تعنیس حقیقی چیست؟ یک علامتی دارد، علامت عد میشود که ذکوریت هم که خب مشخص است. پس باید خیلی این ارتباط نزدیک بشه تا تمیز بین انوثیت و ذکوریت پیدا بشه. پس میبینید هر مرتبه ای که طی شد یکی از مجهولات انسان به علم متبدل شد. در وهله اول جهل صرف نسبت به همه اشیاء، بعد وقتی که انسان رؤیت کرد یک مقداری از جهل مرتفع می شود، انسان می داند که این چیه؟ جسمه. اگر باز نزدیک شد یه مقدار دیگه مرتفع می شود، انسان می فهمد حیوان است. یک مقداری که نزدیک شد انسان می فهمد که انسان است، و یه مقداری که نزدیک شد می فهمد که فرض کنید که انسان زن یا مرده، جوان یا پیره، سیاه یا سفیده، اصناف مختلفه، به واسطه از می شود که قرب رفع جهالت از اونها می شود و این موجب علم. خب این مطلب رو در باب ماهیات میگن که طریقه از می شود که اقتراب اجناس و فصول به رفع جهالت نسبت به جهات مختلف یک شیء تحقق پیدا میکنه. حالا همین مطلب رو ما در باره وجود میایم میگیم که در اینجا چرا این حرف شما نمیزنی؟ فرض کنید که اگر یه شخصی وارد یک اتاقی بشه، اتاق تاریکه، مظلم مظلم، بعد در این موقع پای او میخوره به یک شیء این که در وسط اتاقه، یه شیء. وقتی که پای او میخوره به یک شیء، این یک مرتبه اولین خطوری که در ذهن او به وجود میاد خطور وجود است. اینی که وجود شیئن فی هذا الاتاق، وجود بود، یعنی ادراک میکند یه شیئی هست، هستی یک شی در نظر او می آید، هستی او، اما نمیدونه این چیه. بعد برمی داره دست میزنه، میبینه که این فرض کنید که مثلا حرکت میکنه، نمیدونه که فرض کنید که حرکت میکنه، میبینه ها این باید فرض کنید که به ماهیت او از اینجا پی میبرد، این باید حیوان باشه. یعنی از وجود شی بعد سراغ ماهیت شیئان، چون وجود که دارای از می شود که چیز نیست، وجود که دارای از کنم حضورتون که تعریف نیست، وجود که دارای حد نیست، وجود که دارای عد می شود که حدود ماهوی نیست، تا اینکه وجود برای انسان خودش مقبول به جهل باشه، مقبول به تشکیک باشه، تشکیک ذهنی. وقتی که انسان می داند هست، دیگه هستی دیگه جهالت نمیخواد، هستی هست دیگه. اگر انسان بداند یک شیئی هست، آیا در تحقق این وجود در ذهن باز نیاز به عرض می شود که تعریف داره؟ یعنی همونطوری که ما برای ماهیات نیاز به تعریف و حد و رسم داریم، آیا برای وجود هم باز نیاز به حد داریم؟ نه. به محض اینکه من الان فرض کنید که چشمم رو می بندم، دستم رو میارم میذارم به این، فرض کنید که به این کتاب، اولین مسئله‌ای که به ذهن من میرسد وجود شیئنه. ببینید افرادی که اعما هستن، وقتی که عرض کنم حضورتون که برای حرکتی که میکنن یه عصا دستشون میگیرن، به وسیله عصا این راه را و مسیر را از موانع و از میشود که سوار این مسیر را میخواهید تشخیص بدن. برای اعما فرق نمی کند که در قبال او مانع چیست. بجه میشین از ماهیت مانع اعما هیچ وقت چیه؟ جستجو نمی کند. از وجود مانع همیشه جستجو می کند. یعنی با این عصا میره جلو، یه دفعه عصاش میخوره به، فرض کنید که با مثال فرض کنید که سیارهی که در کنار شارع فرض کنید که پارک شده، قرار داده شده، تا میخوره یه دفعه این اعما منحرف میشه، میبینه یه مانعی در اینجا هست. بعد تا میره جلو یه مرتبه این عصا میخوره به یک، فرض کنید که ستون از میشود که چراغ برقی که در جلوشه، فوراً چی میشه؟ برمیگرده. برای بعد میره جلو یه دفعه عصاش میخوره به یه شخصی که یه فردی که در کنار ایستاده و داره مثلا بساط مثلا که آبنبات اینا داره میفروشه، این دوباره عصا رو میزنه کنار. اون چه که برای اعما مطرح هست وجود مانع است، نه ماهیت مانع. ماهیت مانع برای اعما چه وجود نداره. درست شد؟ همین حرف در ما در مورد وجود میزنیم. وقتی که انس دیگه فرض کنید که وقتی که این شخص، این حالا اعما یا انسان، متوجه وجود یک شیء شد، دیگه در وجود که دیگر اون دیگه جهالت برای اون ندارد. این وجود چه وجودی؟ وجود که چه وجود نداره. بله جهالت در تعین وجود برای او هست که این تعین اینها مطالبی که در بحث ماهیات ما باید اینها رو مطرح بکنیم. منتها خب حالا چون ایشون به مناسبتی مطلبی رو از ایشون که مطلب ما و این چیزها آوردن، از اون باب من دارم این اینها رو داریم اینجا مطرح می‌کنم. اینا بحث ماهیات که اینا میاد، البته خب اینها خب این دو راحت که اونجا بزنیم هر اونجا بزنیم
شیعیت نبوده
نه با خب اون شیعان یعنی همون وجوده، یعنی در وحله ببینید در وحله اول، یعنی در اون اولین تصوری که میاد براتون، اولین تصوری که میاد چیه؟ یه چیزی هست
مثل همون شبهی که از
درمی اولین چیزی که میدیم وجود روست، بعد میگیم این وجود در ضمن این شبه الان محقق شده. به خود شیعیت مسابقه با وجوده، خب اینه، یعنی فرق نمی کنه، یعنی همینی که شما بگیرد ببینید برای شیعیت اگر منظور شما این است که نفس تعین وجوده، یعنی خود موجودیت خارجه، خب در اینکه حرف ما رو دارید میزنید. یه وقتی نه، منظور تو از شیعیت کیفیت وجوده، یعنی ماهیت اون وجوده در چه زمره ای هست، در زمره حیوانات، در زمره جمادات، نبادات، اون نه اون مرحله بعده. ولی در وهله اول بله شیئان فی هذا الغرفه، اون شیئان نه اون وجود اون بالاخره یه چیزی هست، این منظور منه. بالاخره شیئان موجود، یک امر موجودی در این هست و اینو هیچ نه ازالت الماهیه یا نه ازالت هیچ کنی نمیتونه اینو انکار بکنن که بالاخره در وهله اول یک از میشهد حضورتون که یه چیزی یک بیان بوعلی داره که به این عرض میشهد چی؟ ایشون در الهیات شفا در مباحث نفس وقتی که بحث تجرد نفس رو در اونجا مطرح میکنه یک دلیلی میاره، اتفاقا دلیلش هم دلیل بدی نیست، گرچه دلیل فرضی و دلیل ذهنی است، اما فرضش آسانه و انسان میتونه این فرض رو بکنه. ایشون در بحث میشهد که مباحث عرض میشهد که اونجا در مباحث نفس ایشون میاد در یکی از ادله تجرد نفس رو اینو قرار میده، میگه اگر فرض بکنی یک فضایی داشته باشیم در اون فضا انسانی معلقه، به نحوی اون فضا به نحوی اون فضا دارای از میشود کیفیت دما و حرارت است که دقیقاً اون حرارت با حرارت خود بدن تطبیق میکنه و انسان هیچ گونه سرما و گرمایی را، برودت و حرارتی را متوجه نمیشه و احساس نمیکنه و بعد هم انسان دست نداره، پس اون یه شخصی دست نداره، وقتی دست نداره با این دستش به کجاش بزنه؟ وقتی دست نداره دیگه به سرش بزنه، به پاش بزنه، دست نداره و پا هم نداره، یعنی یه فرض بکنید که پا نداره، البته ما داریم یه خود اضافه میکنیم برای چی که ایشون گفتن ها، اصل مطلب ایشون همینه و دو تا پا نداره، درست شد؟ پا هم که خب نداره، در اونجا هیچ گونه احساسی نسبت به بدن او در اونجا وجود نداره، یعنی فهم بکنیم که سر او هم همین طور است، یعنی در حال استقامت بدون تماس، چون خود آدم سرش هم با گردنش تماس پیدا میکنه دیگه، این هم نداره و سر او به یک کیفیت همینطوره از سیخکی همینطوری بایستاده و هیچ گونه دستش به جای ارتباط نداره، در اون وقت این انسان چه احساسی داره؟ آیا در اون موقع احساس هستی میکند یا نمیکند؟ احساس این که هست، خب این احساس هست و احساس وجود از چه امری منبعث می شود؟ آیا به واسطه ادراک جسم این احساس درش هست؟ چون جسم دارد احساسه، این فرض این است که اصلا فرض کنید که احساسی با جسم نداره، یعنی انسان می تونه این حال تصور کنه که در یک فضای خلاء قرار دارد و هیچ گونه تماسی نداره. ببینید بعضی از اوقات فرض کنید که انسان اصلا متوجه خودش نیست، اصلا انسان متوجه خودش نیست، اصلا متوجه نیست که فرض کنید که
وقتی که انسان ذهنش یه جای دیگه باشه متوجه بدن نیست، از بدن اصلا غافله، مثلا یه دفعه دستش روی چراغ همینجوری داره میسوزه، یه دفعه دست میگیره، این اصلا متوجه نیست. چون اگر نفس مجرد نباشد باید به واسطه اتصال به ماده و به جسم این معلوم برای انسان پیدا بشه، علم برای انسان پیدا بشه. و انسان که به ماده و جسم حاضر نداره، تماسی نداره، دست نداره، تا اینکه بدونه بود این الان این فرض کنید که پا در اینجا وجود داره، این فرض کنید که فرض کنید که ریش در اینجا وجود داره، دست در اونجا وجود داره، اینها رو نمیدونه. پس بنابراین در اینجا مسئله تجرد نفس فقط برگشتش به حضور خود نفس است. یعنی چون نفس خود را حاضر میبیند پیش شاهد میشود قوه دراکه، یعنی خود نفس خود را شاعر میبیند، لذا این در اینجا علم پیدا میکنه. در اینجا هم در مسئله وجود هم همینطوره. وقتی که انسان وارد در یک جا میشود اولین مسئلهی که رو برخورد میکند وجود است. لذا به فرمایش مرحوم آخوند میفرمایند گرچه وجود متأخر است از ماهیت و عارض بر این ماهیت میشود، از میشود که خارج، اما از میشود که در ذهن، چون در ذهن انسان ماهیت را تصور میکند، در ذهن ماهیت را تصور میکند صرف نظر از وجود و عدم، اما در حقیقت اگر بخوایم نگاه بکنیم وجود مقدر بر خود ماهیت است، حتی در خود ذهن. یعنی این وجود ذهن است که میاد این ماهیت را در وهله اول چکار میکنه؟ تحقق بهش میده، خود وجوده. در عالم خارج هم در اولاً بلا اول ذهن انسان میتواند در وهله اول تصور وجود را بکنه، در وهله اول تصور خود وجود را میکنه، بعد اون وقت دست بهش میزنه، میبینه این حرکت میکنه، میبینه پس هازا حیوانون، میگه خب آیا این دست به سر کلش میزنه؟ از کنم حضورش که میگه این مو داره، میگه هازا مؤنثون، هازه مؤنثون، این مو موی طبیل داره، شعر طبیل داره، میگه هازه مؤنثون. بعد شک میکنه، خب هازا مؤنثون هل یجوز رو عرض میشود که اولا یجوز، میگه چرا شن میکنه؟ نه بابا اهله اعتقاد شه مشکلی نداره. مرحوم آقا میفرمودن اعتقاد الله علیه این میشود که این دو تا بر این چیز هستن، این دو تا برادران انصاری هستن در این که بودن که یکیشون نجف، هر دو در نجف بودن، هر دو هم اینها داماد چیز بودن، داماد مرحوم عبدالهادی شیرازی بودن، مرحوم عبدالهادی شیرازی بودن. بعد این دو تا به غایت شبیه هم هستن، یعنی توأمین اینها بودن و میفرمودن که همه افراد بین اینها خلاصه شک می‌کردن و کم پیدا می‌شد شخصی که بین اینها تمایز قائل بشه، یه چی چه علامتایی واسه بذاره توشون تا اینکه تا اینکه فرض بکنید که اینا رو تشخیص بده. زمودن یه روز یکی از اینها می‌خواست بره کربلا، آمد از ایالش خداحافظی کرد، از یالش خدافزی کرد و من میخوام برم کربلا و اونم بعدش برای که قضایی درست کرد و همراه و دایمش کرد و قبول بره فردا برگرد، یه زیارتی دارنم بود کاری. این میره و بعد از یک ساعت دیگه میاد پشیمون میشه از رفتن، میاد در میزنه، چیدی درداشه دارن، در میزنه و عیالش میاد کشته در، میگه کیه؟ اینم حالا دیگه اذیتش میکنه، میگه آقا تشریف دارن، اخری تشریف دارن. حالا زنه به صدای شوهر خودش رو نشناخت، زن خودش صداش گفتش که نه ایشون رفتن کربلا کار دارن، ایشون رو بسیار خود یه کاری من داشتم اینجا در کتابخونه، میخواستم یه چیزی بردارم، یه کاری داشتم. بفرمایید. میره کنار رو عرض کنم که این بلند میشه میاد میره، عرض کنم که بالا میگیره قشنگ زانو میشه. که این زنش بودم یه چادر سر میکنه و برای چایی میاره، میگه خب بفرمایید اخری که رفتن. واقعیت میگه اخری که رفتن، میگه بله ایشون یک ساعت پیش مسافرت کردن، رفتن زیارت کربلا و که برمیگردن فردا برمیگردن. بله بسیار خب، خب چیزی سفارش نکردن به شما؟ نه چیزی نگفتن من میام اینجا، چیزی برام امانه نه. بعد یه دو گفت در سوخته چادر سر کردی. زن متوحش میشه. میگه چرا چادر سرت میکنی؟ چرا چادر بله 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 عرض کنم حضورتون که دیگه گاهی اوقات این دیگه اشتباه میشه دیگه. بله یکی میگفت اونا هم خیلی شد. بله این ها بله این ها هم بگیره بعد میگفتن وقت اونجا مثلا فرض کنید که در نجف یکی میرفت از بقالی قصابی گوشت میخرید پول نمیداد مقروض بود، بعد اون قصاب میومد یعنی این رو میکرد مطالبه میکرد از این یکی کار آقا قرضت بالا رفته. بله این تعریف عرض کنم حضورتون که این راجب این برادران مرعشی این دایی ما نقل میکرد. میگو یه دفعه از یکی از اینا از عراق میامد، از عراق میامد و با این مینیبوس و اینها خلاصه توی وسط راه این راننده موسیقی روشن میکنه، رادیو روشن میکنه و موسیقی اونجا این بهش میگه که آقا خاموش این روشنی نمیکنه و بعد میگه که برو پیاده شو بخونه. میگه نگرم بهش میگرم آقا وسط جاده این نگه میده. بعد راننده میاد قومو بعد وقتی که از ماشین پیاده میشه داری تو خیابون میرفتی یه دفعه میبینه که این همونی که پیادهش کرده داری تو خیابون را به سر آمد در پیاده میشه از چیزو میاد دستش رو آقا غلط کردم، آقا توبه کردم، ببخشید آقا فلان حرفا. بعد این میگه که بله دیگر از این کارها نکنید. این اون شخصش خبردار میشه، متوجه میشه که این برادره یه دستکاری باب داده، یه کاری کرد. میگه بله دیگر از این کارها نکنید، آقا رادیو چیز کردیم روشن کردیم، آقا ببخشید فلان حرفا و خلاصه. میگه بله خدا از این کارها نکنید و نکنید. اونم دیگه خیلی احساس این آقا ارادت پیدا میکنه دیگه چی برمیگرده کد. بعد وقتی که میاد میگه ها تو را پیاده کرد، تو را پیاده کرد. بله دیگه. و حالا وقتی که زن آدم نفهمه قضیه خیلی مشکل میشه ها، مگه از یه طرف ها اینها عجب بله عرض کنم حضورتون که این مسئله مطلبی است که مربوط به تقدم وجود است ولو ذهنن بر ماهیت در مقام تعبیر خارجی. یه بحثی رو در ایشون در اینجا میکنن که این بحث مربوط میشه به ماهیت و خب این مطلب رو بگیم انشاءالله دیگه بسیار عزیزش دیگه بماند برای جمعان نمیخوام برسه. و اون این که در باب برهان و در باب حد از می شود که برهان از لمیت شیعه و آن و در باب حد از می شود که برهان از لمیت شیعه و حد از حقیقت می شود که ماهیت شیعه. به عبارت دیگر همیشه در حد سوال از ماهویت است و در برهان که لمیت قضیه است سوال از علت قائز یا علت از میشود که فاعلی. مثلا مرحوم حاجی که خب من به اصطلاح همین در مثلا همین طور است که در اون اگر اون اشعار یادمون باشه که میفرمان اصل مطالب سلاستن علم مطلب و ما مطلب و هر مطلب علم. بعد میفرمد و فی کسیرن کانماهو لمهو کما یکون و حلهو کما یکون و ماهو حلهون تبهو. در بسیاری از مواقع حالا این بحثش رو میام میکنیم این ماهو لمهو میشه، یعنی سوال از ماهو که ماهو بیته همون سوال از لمیت و شیعه. و مثل این که فرض کنیم که در باره نفس سوال میشه که نفس و ماهو و جوابی که داده میشه ان نفسه و صورت مجردتون از میشود که یقبل الاستکمال به واسطت مثلا الامور تجردیت و امثال زاده. خب این صورتون حقیقتون مجرده که یقبل الاستکمال به واسطت تعلم و تربیت و غیر زاده. ما الان در اینجا با این سوال از ماهو کردیم، اما از علت غایی برای نفس سوال کردیم که نفس علت غاییش چیه؟ استکمال است و به حقیقت تجردی رسیدنه. این در اینجا سوال از می شود که یا این که سوال ممکنه از دلنیت دلنیت فاعلی باشه، اونم در اونجا باز ماهیت در اونجا سوالش در واقع از همون مثال دلنیت و حقیقت شیه. و بحث دیگری که در اینجا هست که اونم نزدیک همین مطلبه، این است که حد وسط در برهان عبارت است از همون به اصطلاح حد وسط برهان همون حد برای ماهیت شیء است که عبارت از صورت باشه، و اون حد وسط است برای برهانی که بر وجود اشیا در عالم خارج اقامه میشه. حالا صحبت در یک نکته در اینجا است که این چه ماهیت به چه چیزی گفته میشه و با چه چیزی سوال از اینها میشه، که این عرض میشود که نکته رو عرض میکنیم انشاءالله تطبیقش برای چی؟ برای بعد. ماهیت عبارت است از سوال از می شود که حقیقت و شی، که در اینجا حقیقت به معنای از می شود که واقعیت و شی در خارج نیست که به معنای موجودیت باشه، به معنای ذاتی و شی است. به عبارت دیگر حقیقت و شی در اینجا در اصطلاح به معنای صورت، به معنای همون صورت و شیه، نه اینکه به معنای واقعیت باشه. در جاهای مختلف خب اصطلاحات مختلف هست. خب این در اینجا ما با مای حقیقی سوال میکنیم، مای حقیقیه برای تبیین حقیقت شی میاد. پس که میگیم الماء و ماهو، الانسان و ماهو، میگیم حیوان و ناطق. یه مطلبی را بر طبق قاعده و بر طبق نظم منطقیین میفرمایند، میفرمایند که ما همونطور که مرحوم حاجی میفرماید اصل مطالب ثلاثتا علم، مطلب و ما مطلب و هر مطلب بوده. ما سه مطلب داریم که اینها سه مطلب یعنی محل طلب، اون چه که مطلوب ماست و از او طلب میکنیم و از او سوال میکنیم و برای رفع جهل از او پرسش میکنیم. سه مسئله، مسئله اصلی ماست. یکی مطلب ما است که ما از ماهیتش سوال میکنیم، یکی مطلب از میشود که حل است که از وجودش سوال میکنیم، و یکی هم مطلب لم است که از دلمیتش سوال میکنیم، از علتش سوال میکنیم. لمیانه علت است، لماذا. هر کدام از این دو به دو تا تقسیم میشن. البته ما مطالب دیگری هم داریم که اینا فروعات هستن و به اینا برمیگردن. فرض کنیم که از عوارض سوال میکنیم، از مکان سوال میکنیم، از زمان سوال میکنیم، از مقدار سوال میکنیم، از کم سوال میکنیم، از کیف سوال میکنیم، که اینا مطالبی هستن که برگشت اینا به ایناست و ما میتوانیم به واسطه حل از اینها هم سوال بکنیم. البته یه مطلبی که در اینجا هست این است که حل به جای اینها می نشیند، یعنی هم حل برای حل وسیطه میاد، هم برای حل مرکبه میاد، و هم برای حل از می شود که زمانیه میاد، حل وقتی ها را زمان اولا. لذا اونها را متفرق بر این سه مطلب قرار دارن منطقیون، و اصل و اساس را این سه تا قرار دادن، که در اینجا یه اشکالی هست و اون که همزه استفهام هم به جای حل می آید، همزه فقط برای صرف حل سویتی، حل از می شود که بسیطه نیست، هم همزه استفهام برای استفهام بسیط میاد که صرف از می شود که هم به وجود بعد اون ماهیت باشه، و هم برای استفهام مرکب میاد که حقیقت مرکبه باشه برای اون میاد، و هم برای سایر موارد هم استفهام همزه میاد. این از می شود که یک اشکالی بود که می شود که در سابق این در جوهر و نزید که در اونجا قاعدتا خیال می کنم در اونجا باشه، یا اگر هم نباشه بالاخره این اشکال هست. هر کدام از اینها دو قسم هستند، یعنی ما شارحه داریم، ما حقیقیه داریم، حل وسیطه داریم، حل مرکبه داریم، لمن یا لم فاعلی داریم یا لم غایی داریم. هر کدام از این صحبت در این است که ما شارحه را شرح میکنن و میگن که عبارت شرح الاسم، یعنی اگر کسی دارای جهل مطلق باشه نسبت یک شی، در وهله اول سوال میکنه از یک به اصطلاح یک تصور ابتدایی، این تصور ابتدایی چگونه؟ فرض کنیم که نمیدانه عنقا چیست، بعد میگه العنقا و ماهو، میگیم العنقا طاهر یکی، فرض همین میگه. بعد اون وقت سوال میکنه از این که آیا این لهو مثلا زنبون کذا و لهو مثلا فرض کنیم که رأسان کذا و لهو فرض کنیم که منقارون کذا و امثال ذالک. بعد وقت سوال میکنه از وجودش، آیا این اوقا هست یا نه؟ در اینجا با حل وسیله سوال از وجود میشه. بعد دوباره برمیگرده سراغ ما و سوال از حقیقتش رو میکنه. خب شرح بیشتری بدید برای ما، خب این اونها حقیقتش چیه، در کجا زندگی نه، در چه موقعیتی هست، فرض کنید که بالش چقدره، از چه نوع اقسام حیوانات هست، آیا راه میره، آیا پر میزنه، آیا مثل شترمرغ یا فلانه. در اینجا از حقیقت شی ما در اینجا سوال میکنیم که بهش ما حقیقی نمیگن و با مای شرح الاسم در اینجا چه تفاوت داره. به عبارت دیگر در مای شرح الاسم فقط معنا معنای لغوی است. یعنی این دیگه بحث حقیقت اون نیست، این بحث لغوی است. هر لغتی به ازاش معنایی داره. این هم همینطور، فرض کنیم که این در واقع ما داریم ترجمه میکنیم، ترجمه عربی به فارسی میکنیم یا ترجمه فارسی به عربی میکنیم. این ترجمه رو اسمش رو مای شارحه در اینجا میذارن، الما ما هو الما ما آزا مثلا حالشه. بعد اون وقت فرض کنیم که سوال میکنن که حالا این ما، مای حقیقی خصوصیاتش چیه؟ میگیم که الما او هو از این شرط که مرکب من اکسیژن و هیدروژن نمیدونم بعضا ترکیبی هستی رو با حاضر شکل. این رو میگن فرض کنید که ماء حقیقی. سو نظر مسئله که در اینجا به نظر میرسد اصلا ما ماء شارحه نداریم. یک ما بیشتر نداریم و عبارت هست از همون ما ماء حقیقیه و ما در ماء شارحه شرحی در اینجا نمی کنیم. وقتی که سوال بکنن از یک شیء در لغت، یه وقت سوال لغت به لغت هست، خب این معنا نداره. این طرف یا میداند در لغت خودش یا نمیداند. اگر میداند خب این هم مای حقیقی است، اگر نمیداند این بسته، این دیگه مربوط به از میشود که نحوه شرح متکلم است، به مای حقیقی و مای شارحه مربوط نیست. مای حقیقی عبارت از این است که می آید و حقیقت یک شیء را میاد بیان میکنه. الماء ماهو الماء شیء لو تلا و کذا. اینی که الان دو دسته کنید، دسته اول فقط شرح الاسم و دسته دوم از خانم حضورتون که اون حقیقت و شیء، این از کاملا در خلافه. در همون ماء حقیقی هم شما میتونید چند دسته بکنید، همونطوری که میگید این عرفان یک شیء به واسطه رفع جهالت به اون شیء پیدا میشه و رفع جهالتش مراتب دارد، خب در قضیه ماء حقیقی هم همینطوره. شما یه وقت میتونید ماه حقیقه یا در رسم اون شیء از میشود که به کار ببرید، یه وقت ممکن است در حد اون شیء به کار ببرید، یکی ممکنه در عوارض اون شیء به کار ببرید، یکی ممکنه در ذاتیات اون شیء به کار ببرید. نحوه جواب، اون نحوه جواب به ماه حقیقه به ماه اشاره مربوط نیست. متکلم در مقام جواب به واسطه ما باید کاملا شرح اون را بدهد. حالا اینی که ما بیان بگیم که اون شخصی که آمده سوال کرده اول منظور شرح الاسم، بعد اومده سراغ وجود، آیا وجود داره، بعد دوباره بریم سراغ ما حقیقت حقیقت سوال بکنه، هیچ ارزشی نداره. این که سائلی همچین سوالی نمیاد بکنه. سائل وقتی که سوال میکنه در وهله اول یک اسمی به گوشش خورده، یک اسمی به ذهنش خورده، این اسمی که به ذهنش خورده از حقیقتش داره سوال میکنه که واقعا حقیقتش چیه، اصلا به وجود کاری نداره، واقعا میخواد براش اونقا را شما شرح بدهید، اصلا اونقا نشینه چیه. میگید اونقا ما الاونقا و طائران. میگه تموم شد الاون. میگه من که طائر میدونم که چیه، جواب من شما ندادی، شما هنوز دفع جهالت من نکردی، این چه راهی شده طائران مثلا کبیر. میگه خب کرکس هم کبیره، فرض کنید که باز هم کبیره، صقر هم این کبیره، فرض کنید که نعامه هم این ارسالات که این طائره، فرض کنید که کبیری هست. باز میگه جواب منو ندادی، میگین طائر و لهو زنب و کذا، لهو منقار و کذا، لهو رأس و کذا، لهو رد و کذا. خب میشه مای حقیقیه دیگه، میگه پس دیگه مای شارحه در اینجا دیگه نشد. پس اگر سائل را شما در وهله اول قانع کردید به واسطه این مطلوبتون، این مطلوبی که داره، جوابی که دادید، این هم مای حقیقیه. اگر قانع نکردی چه فرق میکنه که اسم شما حقیقیه بذار یا مای شارحه بذار؟ در خود مای حقیقیه مثلا دو قسم داریم، یه مای شرح از میشود که مای از میشود که حقیقیه به معنای رسمیه داریم، یه مای حقیقیه به معنای حدیه داریم که فقط جنس و فصل بر اونجا هست. پس بنابراین ما اصلا مای شارحه ما در اینجا نداریم. بله اگر متکلم شرح اجمالی بدهد، این میگه شرح الاسم، این دیگه ما رو دو قسم نمی کنه، ما رو یه قسم می کنه. سائل از حقیقت شیء سوال می کنه، همیشه سائل میاد حقیقت شیء رو در اینجا سوال بکنه، حالا متکلم امساک می کنه جواب نمی ده. این دیگه به ما مربوط نیست، این دیگه یعنی به ما امشاره دیگه ربطی نداره. یه در اینجا مربوط نداره، این به امساک متکلم است، امساک متکلم است از جواب دادن. چطور این که در مورد ما حقیقیان ممکن است متکلم امساک کنه و حد و نیاره، حد و بیاره، جنس را بیاره با یک فصل رو که ذاتی بیاره، یا فصل رو بیاره با یه ذاتی بیاره، در هر صورت جنس و فصل را توامن در طلب ما حقیقیه در اینجا نیاره. اون دیگه مربوط به چیه؟ مربوط به موازن است. پس بنابراین اینی که آمدن و مطالب را شش سه قسم کردن و ما حقیقیه و ما اشاره کردن، این ما عرض می شود که در این مسئله تأمل است و ما عرض می شود که یک ما بیشتر نداریم و اون عبارت است از ما حقیقیه. اما حل چرا دو تا داریم؟ دو حل داریم، یه حل مرکبه داریم که باز برگشت او به دو حل وسیطه است. یه وقت میگیم حل زیدون موجودون، یه وقت میگیم حل زیدون فاضلون. این حل زیدون فاضلون به دو قضیه منقسم میشه، یکی زیدون موجودون و یکم زیدون الموجود و فاضلون، به دو قضیه عرض می شود که این از نشابت منقسم میشه و این به اصطلاح این یه مسئله است.